اما عزیزان، از این لحظه در خدمت شما خواهیم بود با برنامه ایران امروز. این برنامه رو همکارانم همینک آمادن تا به طور زنده تقدیم حضور شما کنند.
ایران امروز. برنامه از رادیو ایران. برای دیدن برنامه ایران امروز از رادیو ایران، به برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین وبگاه رادیو ایران به آدرس www.radioiran.ir مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خدا آرام بخش دلهاست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. برنامه محور بودن یا شعار محور بودن توسط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400. مهمانان امروز برنامه ما: جناب آقای دکتر محمد ناظمی اردکانی، فعال سیاسی اصولگرا. جناب آقای دکتر محمد رضا خباز، فعال سیاسی اصلاح طلب. همطور که خدمتون ابتدای برنامه گفتم، شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ما در خصوص برنامه محوری شرط لازم برای ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 بحث می‌کنیم و همطور هم که مطلع هستید، به هر حال کار ثبت نام که به پایان رسید و کار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه داره و گفته شده اگر بعد از این 5 روزی که گذشت باز هم ادامه پیدا بکنه، در حقیقت در فرصت مناسب شورای محترم نگهبان اسامی نامزدها رو اعلام خواهد کرد. ضمن اینکه تمامی نامزدهای انتخاباتی، حالا اون افرادی که بیشتر مورد نظر هستن، از همکنون خودشون آماده میکنن، در محافل سیاسی و غیر حضور پیدا میکنن و در واقع برنامه های خودشون رو اعلام میکنن. البته آقای کدخدایی امروز، من صبح که از اخبار میشنیدم، ایشون فرمودن که بایستی رعایت بشه که موازین قانونی باشه و در شرایطی که تبلیغات آزاد باشه بیشتر تبلیغ بکنن. این هم مطالبی بود در ارتباط با انتخابات. اما در خدمت دو مهمان گرانقدر هستیم. من اولین پرسشم رو از جناب آقای دکتر اردکانی، فعال سیاسی اصولگرا، اعلام میکنم. اینکه برنامه خوب چه ویژگی هایی داره و تفاوت اون با شعار و اهداف تخیلی چی هست، جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان و احیانا بینندگان عزیز. سوال بسیار خوب و جامعی هست، سوال پیرامون برنامه خوب. عرض کنم که ما در کشور ظرفیت‌های کم نظیر انسانی و طبیعی داریم. کشورمون از لحاظ این ظرفیت ها به عبارتی میشه گفتش که در بین کشورهای جهان بی نظیر هست، اما متاسفانه نتوانستیم در چهار دهه گذشته از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده بکنیم، مدیریتی که بتواند این ظرفیت ها رو استفاده بکند. متاسفانه حضور این مدیران رو در عرصه اجرایی کشور نداشتیم، تا جایی که در بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری این بیانیه تبیین شد، در یکی از فرازاش اومدید که البته با استناد به مجامع بین المللی که ما در استفاده از این ظرفیت ها مقام عدم استفاده از این ظرفیت ها مقام اول رو داریم. بنابراین میخوام که به این موضوع ورود داشته باشم که برنامه خوب برنامه ایست که بتوان از ظرفیت های خدادادی در کشورمون، اهم از موقعیت سوق الجیشی کشور، ذخایر زیرزمینی، منابع طبیعی، منابع سرزمینی و استعداد تک تک ایرانیان که استعدادهای ویژه‌ای هستش بتوان استفاده کرد. بدیهی است که این برنامه قاعدتاً بایستی برنامه واقع گرایانه باشد و از طرفی مدیران اجرایی که میخوان این برنامه رو اجرا بکنن سوابقشون، تخصصشون دال بر این باشد که منطبق بر برنامه است، یعنی به نوعی برنامه اعتبار سنجی شده باشد، هم از لحاظ اجرایی بودن و هم از لحاظ کادری که میخواد این برنامه رو اجرا بکنه.
البته ممکنه برخی از برنامه‌هایی که معمولاً ارائه میدن شبیه هم باشن، حالا دیگه به هر حال چون بحث توسعه اقتصادی است، توسعه اجتماعی است، روابط خارجی است و غیره، حالا در فرصت مناسب اون خواهیم پرداخت. آقای دکتر خباز، شما در این باره چه نظری دارید؟ بفرمایید.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و عزیزانمون در رادیو ایران و شنوندگان عزیز و مهمان گرانقدرمون جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی سلام و عرض ارادت دارم. انشالله امیدوارم در این جلسه کوتاهی که ما داریم آنچه حق هست بر زبانمون جاری بشه و بر دل پاک مردم عزیز کشورمون بنشیند.
بله.
به نظر بنده برنامه خوب اولا باید علمی باشه، به این معنی که از یک پشتوانه علمی برخوردار باشه. دوم این که واقعی باشه، یعنی شعارگونه نباشد. واقعی بودن یعنی کسی که میخواد برنامه رو ارائه بده ببیند آیا امکاناتی که در اختیار او هست بر مبنای اونهاست یا جنبه توهمی داره، جنبه خیالی داره. و در مرحله سوم از نظرات کارشناسان و نخبگان اون فن استفاده بشه. به عنوان مثال کسی که میخواد رئیس جمهور بشه مثلا برنامه اقتصادی میخواد بده، باید ببیند آیا این برنامه اقتصادی مورد اتفاق اقتصادداران کشور هست یا نیست. نه 100%، اکثریت.
آقای خباز، الان بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره، آیا واقعا در این مدت این برنامه ببر حرکت کردیم؟ اگر حرکت نکردیم چرا؟ چراییش رو اگر ممکنه بفرمایید و موانعی که وجود داره. برحال جناب عالی هم پست اجرایی داشتید، هم آقای دکتر عرض کنم اردکانی، هر کدومتون برحال در پست های اجرایی هم بودید دیگه. حالا من میخواستم در این باره بفرمایید این چرا اینجوری هستش؟
بله، من در 4 دوره‌ای که در مجلس بودم حداقل 3 تا برنامه
از دور 4، 5، 6، 7، 8
3، 4، 5، 6 و 8
بله.
معذرت میخوام 4، 5، 6 و 8
من گفتم خدمت.
بله. عرض کنم خدمت شما که علت این که برنامه های ما به نتیجه نرسید همین موضوع دومه، واقعی نبود. به این معنی که از یک پشتوانه علمی واقعی درون کشور برخوردار نبود. لذا ما اصرار داشتیم که مجموعه دولت و مجلس اصرار داشتیم یه برنامه ای بدیم. خب این چقدر اجرایی است، چقدر عملیاتی است، با امکانات کشور چقدر منطبقه؟ آیا اون کسی که داره این برنامه رو میده موانع بر سر راه برنامه رو میدونه؟ میدونه چه موانعی در آینده در سر اجرای در مسیر اجرای برنامه وجود خواهد داشت یا نه؟
مگه ما سند چشم‌انداز نداریم؟
بله چرا؟
خب برای اون سند بالادستیه دیگه.
بله همون سند بالادستی هم به نظر بنده حتما باید پشتوانه علمی و واقعی داشته باشه.
داشته یا نداشته؟
به نظر بنده ببینید بر سند چشم‌انداز 20 ساله است، درسته؟
بله.
توش دو تا برش ما داریم، یک برش 5 ساله یعنی 4 تا برنامه 5 ساله و توش 20 تا برش 1 ساله داریم، یعنی 20 تا سند برنامه و بودجه. اگر این 5 تا برنامه با هم مکمل یکدیگر نشن و ما رو به اون اهداف سند 20 ساله نرسونه، نه فایده ای نداره. یا اینکه بودجه های سالانه که تنظیم میکنیم باید هر بودجه 1 پله از 20 پله سند چشم‌انداز باشه. اگر اینها نباشد ما حتما در اون هدف اصلی به نتیجه نمیرسیم.
خیلی ممنونم. عرض کنم که جناب آقای ناظمی اردکانی، عرض کنم برنامه نامزدها باید چه ویژگی داشته باشه که هم قابل فهم برای عموم مردم باشه و هم این که در سطح ملی و بین المللی از قابلیت اجرا و ارزیابی برخوردار باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه سوال اول اگر بخوایم که پاسخ این سوال رو داشته باشیم، ببینید یک برنامه خوب، یک برنامه اجرایی، یک برنامه‌ای که اهداف کوتاه مدت، بلند مدت رو تضمین بکنه، محقق بسازد و ما رو به تحقق اون چشم‌انداز که به حمدالله اون چشم‌انداز هم ترسیم شده ما رو برسونه، این هستش که ما بتوانیم یک مدیریت استعداد در کشور رو داشته باشیم، یا به عبارتی نهضت مدیریت استعداد که از همه استعدادهای متنوع و متفاوتی که در جامعه هست استفاده بکنیم. بدیهی است که اگر بخواد که این موضوع محقق بشه میبایست یک برنامه‌ای سوار بر آمایش سرزمین داشته باشیم، یعنی یک برنامه‌ای مدون بکنیم که با استفاده از ظرفیت‌های متنوع و متفاوتی که در کشور هست، ما در اقصا نقاط کشور اگر یک چشم‌اندازی داشته باشیم، یک تصویری داشته باشیم، ظرفیت‌های متنوعی هست. در استان سیستان بلوچستان که یک استان محروم به حساب میاد، به نظر من اگر از ظرفیت‌هاش استفاده میشد مطلقا استان محروم نیستش، یک استان بسیار پهناور و یک استان بسیار سرشار از ظرفیت هست. به جهت این که از این ظرفیت ها استفاده نمیشد ما تلقی استان محروم رو داریم، یا حتی در استان های شمالیمون استان هایی هستش که ما متاسفانه علارغم اینکه کنار دریا هستیم، علارغم اینکه منابع طبیعی سرشاری داریم، شاهد محرومیت هستیم. علتش اینه که از ظرفیت هایی که در این استان های شمالی هست استفاده باید و شاید نداریم.
مگه در برنامه اینا گنجونده نشده؟
متاسفانه نه. من عرض میکنم ما متاسفانه 4 دهه گذشته علی رغم اینکه میخواستیم سند آمایش داشته باشیم، این سند آمایش از این دولت به دولت بعد شیفت شد، محول شد و این دولت البته اعلام کرده، من هنوز اون سند رو ندیدم، گفتن که ما سند آمایش رو تنظیم کردیم، مدون کردیم و در انتظار رونمایی از این سند هستیم. سند آمایش قبل از انقلاب با دفتری که در سازمان برنامه بودجه ایجاد شد کلید اون زده شد ولیکن مدون نشد. برنامه میان مدت، برنامه بلند مدت میبایستی مبتنی بر این آمایش سرزمین باشه تا ما تا اینکه بتوانیم از استعدادهای انسانی و از استعدادهای طبیعی که در کشور هست استفاده بکنیم. اگر این اقدام صورت بگیره اون وقت این برنامه قابل فهم برای عموم هست. این برنامه هم مردم استان سیستان بلوچستان، مردم استانهای مرکزی و استانهای شمالی میفهمن، چرا که تشخیص میدن که این برنامه واقعی هست، متناسب با استعدادهای محلی و استانیشون انجام شده.
البته خب هر استانی یه ویژگی هایی داره نه. که میتونه فرض کن بگیم یه جا بیشتر بایستی در مثلا صنعت کار بکنه، جای دیگه باید بگیم در کشاورزی این اقدامات انجام بده و استان دیگه یه ویژگی خاصی داره.
این آمایش سرزمین مشخص میکنه.
بله خب این برای خیلی مهمه. بله. و باید وقتی که ما صنعت رو مثلا همین عزیزانی که این برنامه رو نوشتن باید این رو دقت داشته باشن. حالا چون من پرسشم در مورد ویژگی هایی که یک نامزد انتخاباتی میتونه داشته باشه، پس اینهایی هم که الان اومدن خودشون رو در معرض رأی مردم قرار میدن، اگر چنانچه باز هم بخوان تکرار همون گذشته رو داشته باشن، این تقریبا برنامه ها خیلی اجرایی نخواهد شد یا کمتر اجرا میشه.
بله کارآمدی به دنبال
کارآمدی نخواهد شد. جناب دکتر خباز، شما هم این پرسش ما رو پاسخ بدید که برنامه نامزدها باید چی ویژگی داشته باشه، چطوری باید قابل فهم باشه، چطوری باید اون مردم واقعا بدون همین مطلبی هم که جناب آقای دکتر اردکانی فرمودن که باید آمایش سرزمینی، حالا در طول مدت شما هم که به هر حال عزیزانی که چه در مجلس چه در بخش قوه مجریه بایستی واقعا در این زمینه پیگیر میشدن و نقایص، حالا انشالله یه فضایی که پیش اومده این عزیزانی که نامزد انتخاباتی شدن باید اینا رو برای مردم توضیح بدن که اون قابل فهم بودن رو مطرح.
بله همینطور که فرمودید برنامه باید قابل فهم باشه، به این معنی که هر کس در حد دیپلم و بالاتر اون رو بتواند بخونه، بتونه بفهمه و برای تصمیم گیری در رأی دادن به کاندیدا بررسی کند ببیند کدام برنامه قوی تر و قابل اجرایی تره. یکی از کاندیداهای محترم اعلام کردند که من برای مسائل اقتصادی 10,000 صفحه اصلاح مسائل اقتصادی 10,000 صفحه مطلب دارم. من در یک مسابقه بهشون گفتم 10,000 صفحه پیشکشتون، شما 10 صفحه ارائه بدید که برای مردم قابل فهم باشه. خب 10,000 صفحه میگن سنگ بزرگ علامت نزدنه. کی سر در میاره؟ حتی اقتصاددانهای برجسته هم حال و حوصله خوندن 10,000 صفحه شما رو نداره. پس برنامه قابل فهم، ما میخوام برای توده مردم برنامه ارائه بدیم که مردم احساس کنن این نماینده، این رئیس جمهور اهل شعار منهای برنامه نیست، میخواد یک برنامه ای رو ارائه بده که به مردم بگوید اگر من رأی بیاورم در ظرف 4 سال اقتصاد کشور رو از نقطه آ به نقطه ب میبرم. کلیات ابوالبقا هم نگه ها، برنامه قابل فهم. ریز
ابوالبقا چی گفته آقای؟
حالا کلیات ابوالبقا یعنی همه، یعنی یک چیزی که قابل فهم برای مردم نیست.
بله
مثلا میگه من برای مهار تورم ابتدا میرم به سراغ مهار نقدینگی، بگم آقا شما مهار نقدینگی رو نقدینگی رو مهار میکنی، یک شعار باز چجوری نقدینگی رو مهار میکنی؟ یا مثلا بحث‌های پولی و بانکی رو من حل میکنم، این که باز شد شعار. چجوری حل میکنی؟ این خیلی مهمه که ما راهکار ارائه بدیم که مردم احساس کنن که این حرف ما واقعی است، جنبه توهمی نداره.
آقای دکتر، این چجوری ها رو از میخوام ازتون حرفتون قطع. من معمولا عادت ندارم وسط حرف عزیزان برام، ولی چون به ذهن شنونده ها میرسه، این چجوری ها رو چه کسی باید رصد بکنه؟ چه کسی باید اینا رو انجام بده؟ چون ما وقتی که میام شعارگونه با مسائل برخورد میکنیم، خواهش میکنم
چه کسی؟ ببینید، این فرض میکنه جناب عالی یک کاندیدای ریاست جمهوری هستید، بنده یکی، آقای دکتر یکی، فرض میکنه، فرض محال که محال نیست.
بله.
من باید برای برنامه اقتصادی کشور یه چیزی رو ارائه کنم که هر کس، مردم، از کسی که در حد دیپلم هست بفهمه یعنی چی و احساس کند که این برنامه واقعا برنامه از شعار نیست. این خیلی روشنه. عرض کردم به عنوان مثال میگه من تورم را مهار میکنم. خب این که واسه شد شعار. چی جوری مهار میکنی؟ بگه من از این راه وارد میشم، اینجوری حل میکنم. یا میگه من مشکلات سیاست خارجی رو حل میکنم. میگیم آقای عزیز، شما که میدونی رهبری هم فرمودن سیاست های به حساب خارجی در شورای عالی امنیت ملی برنامه ریزی میشه. شما در اونجا که 5 نفرشون از شخصیت های نظامی هستن، چجوری میتونی بری حرفتو در اونجا بقبولانی تا اونها بپذیرن حرف شما رو؟ اینو ارائه کن. در رابطه با فرمایش های دکتر هم که مطلبی فرمودن، فرمودن نهضت مدیریت استعداد، این حرف بسیار قشنگیست، ولی به همین چجوری باید برسی؟ از همینجا شروع کنم خدمت آقای دکتر. هست میفرمان ما باید در کشور نهضت مدیریت استعدادها میداشیم. بسیار خوب، اهلا و سهلا. چجوری؟ راهش توجه به احزابه، مثل همه دنیا. ما که در این قسمت تافته جدا بافته ای نیستیم که. باید احزاب رو تقویت کنیم تا احزاب خودش هم برنامه ارائه دهد، هم نیرو تربیت کند. ولی من خودم از رئیس دولت نهم و دهم 2 دفعه بلکه 3 دفعه از تلویزیون شنیدم، ایشون اعلام کردن که با داشتن حوزه علمیه و بسیج ما نیازی به حزب نداریم. یعنی دیگه فاتحی همه چیز خونده. شما چجوری میخوان استعدادها رو شناسایی کنید؟ باید یه مجموعه تحت عنوان حزب وجود داشته باشه، دولت ازش حمایت کنه، تصمیم گیران و تصمیم سازان ازش حمایت کنن. ولی وقتی دولت خودش حزب ستیز یا حزب گریز هست، چجوری ممکنه ما استعدادها رو شکوفا کنیم؟
عرض کنم خدمت شما که حالا آقای دکتر خباز، شما از احزاب صحبت کرد، که البته من پرسش های بعدی من راجع به این نقش خواهد بود که حالا یه فرصتی که گرفتیم از اتاق فرمان. اما فقط این رو بگم که زمانی ما میتوانیم اینا رو بگیم که ما خودمون وقتی که میایم در انتخابات شرکت میکنیم، یه دفعه نگیم که ما حزبی نیستیم. حزبی نیستیم که، اگر حزبی هستید اشکال نداره. ببین، ما در چارچوب قوانین مدون شده باید اهتمام داشته باشیم. عزیزه بفرمایید من یه فرصتی رو از همکارانم بگیرم، یه فاصله رادیویی بگیریم، برمیگردیم خدمت شما و مهمان گرانقدرمون هستیم. ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران.
نظر شما درباره موضوع برنامه ایران امروز چیست؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های برنامه 220-486-220-5009، شماره سامانه پیامکی ما 30900.
برنامه محور بودن یا شعار محور بودن نامزدهای انتخاباتی 1400 برای ریاست جمهوری موضوع برنامه ماست. دو مهمان گرانقدری رو که در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر
محمد ناظمی اردکانی فعال سیاسی که اصولگرا هستن مشششون و جناب آقای دکتر محمد رضا خباس فعال سیاسی و مش اصلاح طلبی. خب رسیدیم به جای خوبی آقای دکتر ناظمی. من فکر کنم مشه. که حالا من این پرسشم مطرح بکنم بر در کنار اون اضافه بر آنچه که شما میخواستید اضافه بکنید به صحبت‌های جناب دکتر خباس در این زمینه صحبت. نقش احزاب و تشکل‌ها در ارائه برنامه‌های معقول و عرض کنم که شدنی برای نامزدها رو هم چطوری ارزیابی میکنید؟ این رو هم اگه ممکنه اضافه بر اون چیزی که میخواستید بیان بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض شود که اون موضوع آمایش سرزمین که عرض کردم که برنامه مبتنی بر اون باشه، این بسیار پر اهمیته. توضیحی که میخوام داشته باشم این هستش که ما اگر یک برنامه مبتنی بر آمایش سرزمین داشته باشیم، مدیران ارشدمون در دولت‌ها در ریل همدیگر قرار می‌گیرن و کشور رو اداره می‌کنن و همچنین مقامات سیاسی محلی مثل استانداران، فرمانداران و تا حد بخشداران. ببینید الان وضعیتی که کشورمون در 14 گذشته دوچار بوده، هر دولتی که اومده سر کار مشی خودش رو داشته، یعنی یه ریلی رو برای خودش ریل گذاری کرده و چه بسا از اون ریلی که مجلس هم ایجاد کرده خارج شده و حرکت کرده،
یعنی سلاح سیاسی مطرح بوده.
بله، مثلا استانداران، من یه نشستی بودش شرکت کردم، استانداران اول انقلاب تا به امروز توی مقطعی استاندار قم بودم
و شما آقای خبازم سمنان بودم.
بله، من عضو مجمع استانداران هستم و جزو هیئت رئیسه مجمع استانداران. استانداران استان هرمزگان رو جمع کرده بودن که تجربیات خودشون رو مطرح کنن. من می‌دیدم که هر استانداری مشی خودش رو داشته و چه بسا که نفی میکرد استاندار به اصطلاح بعدی قبلی رو نسبت به اون مشی که داشته، در حالی که استان هرمزگان بایستی یکی از پیشرفته ترین به اصطلاح مرفه ترین استانهای کشورمون باشه با توجه به ذخایری که داره، ولیکن استانداران این ظرفیت ها رو به تشخیص خودشون عمل کردن و نتیجه حاصل اونچنانی در بر نداشت.
فکر نمی‌کنید اما... این انتخاب ها آقای دکتر اردکانی بر اساس نیازهای واقعی اون استان ها نبوده و این شناخت در مورد تعیین افراد از سوی دولت های ادوار مختلف طوری نبوده که شایسته سالاری باشه؟ یعنی فردی، حالا چه محلی باشه چه خارج، هر کسی تو این سرزمین عزیز زندگی میکنه، ایرانیه، مسلمان و ادیان دیگه، فکر نمی‌کنید با توجه به اینکه هر دو بزرگوار استاندار هم بود، فکر نمی‌کنید در این سلیقه‌هایی که به خرج داده شده یه مقدار بایستی ما در حقیقت یک مرور جدیدی داشته باشن؟
حتما اینطوره. ببینید، ما اگر دولت‌هامون در یک ریل برای پیشرفت کشور حرکت بکنن و برنامه محور هم عمل بکنن، برنامه مبتنی بر آمایش سرزمین باشد، قطعا مقامات محلی، استانداران و بخشداران و همه اونایی که مقام رسمی هستن متناسب با اون ظرفیت و اون اجرای اون برنامه تعیین میکنن. ببینید، دولت های گذشته، یه دولت میاد 8 سال تحت عنوان دولت سازندگی، یه دولت میاد تحت عنوان اینکه رویکرد فقط سیاسی داره، میگه من اومدم برای توسعه سیاسی، یه دولت میاد میگه که مشی من، محور عملکرد من، عدالت محوری هست، یه دولت میاد با یه رویکرد جدیدی تحت عنوان اینکه من میخوام امید برای آینده ایجاد بکنم، و هر کدوم اگر یک ارزیابی داشته باشیم، متاسفانه ارزیابی برنامه‌ای هم نداشتیم.
چه کسانی باید ارزیابی کنند؟
ببینید،
قطعا اون کسانی که یک برنامه رو تدوین میکنن، مدون میکنن، بایستی نگاه ارزیابی یا نظام ارزیابی برنامه رو داشته باشن. نظام ارزیابی نه اینکه بعد از 4 سال یا 8 سال میتونه سالیانه باشه، 4 ساله باشه و 8 ساله الان دولت